بسم الله الرحمن الرحيم. نکته ای که آقای داودی هم الان خدمتشون نیستیم، ایشون مطرح کردن، قبلا هم به اجمال ما بهش اشاره کردیم، منتهاشون محل صحبت و سوالی قرار گرفته بود، اینه که قبل از حالا ورود تو بحث تعلیم و مباحثی که داریم باید بهش اشاره بکنیم. اون نکته بحث قصد و اشتراط قصد در عنوان تعلیم و تربیته که آیا چه مقدار قصد در اینجا دخیله، قصد فاعل و مربی و متربی. از شاد که برای اینکه این بحث روشن بشه که شرطیت قصد در عنوان تربیت و همینجور تعلیم و اینکه آیا مقومش قصد هست یا نیست، از شبت که بحثی رو من مطرح میکنم، حالا چون در آینده هم در جای مختلف این بحث مرتبطه، یک کمی حالا با مقدمات بهش اشاره میکنم. همونطور که در فقه در مکاسب اونها ملاحظه کردید، در مکاسب اونها ملاحظه کردید، عناوین افعال ما عناوینی که بر افعال مصادقه، اینو تقسیم کردن به عرض کنم که عناوین قصدی و غیر قصدی. این در مکاسب اونها هم داره، جاش هم در اونجایی که شرط میکنن در بیع و معاملات به اینکه یکی از شرایطش قصده، اونجا بحث شده. در جاهای دیگه عرض کنم که فقه هم به تناسب مباحث مختلف بحث میشه. بعضی از مباحث هم که الان اینجا تو مفهوم شناسی میکنم، تو بحث مکاسب محرمه، اونجایی که اعانه بر ظلم و اسم مطرح شده، یه مقدار این بحث اونجا هم مطرح هست. این دو جای مکاسب بحث شده، یکی در اعانه بر اسم، یکی هم در قصد در عبادات معاملات. خب عناوین رو تقسیم میکنن به عناوین قصدی و غیر قصدی. عناوینی که مقومش قصد فاعل و عامل هست و عناوینی که قصد عامل و فاعل مقوم صدق نیست، این روشن. و مثلا اکل ولو در خواب باشه، ولو بی اراده باشه، هرچی باشه، بالاخره اکل صادقه، قوامش به قصد و اینها نیست. و عناوینی هم داریم که تابع صدقش تابع قصده، میگن العقود تابعه للقصود. و همون جام که در مکاسب ما بحث میکنن که قصد یکی از شرایط عقد هست که عاقد قاصد باشه، همونجا میگن این قصد شرط زائد نیست، شرط مقومه. یعنی اگر قصد نباشه اصلا عقد صادق نیست. صدق عنوان عقد یا بی یا یک معامله به اینه که قاصدانه باشه، اگر نباشه اصلا این عنوان صادق نیست و اگر استعمال بکنیم به نحو مجاز هست. این ارشاد که یک نکته که تقسیم عناوین هست به عناوین قصدی و عناوین غیر قصدی. البته شما رو تعداد اون عناوینی که برای افعال مصادقه غالبش عناوین غیر قصدی است، یعنی مقوم صدق عنوان قصد نیست، راجع فرمودی بدون قصد هم صادقه. این یک بحثی که حالا تو جاهای مختلف فقه اونا مطرح میشه و خب آثار زیادی هم داره این بحث. از شبت که خیلی آثار داره که تشخیص داده بشه این عنوان قصدی یا غیر قصدی از نظر فقهی که جای خودش. خب این یه بحثه و اینجا یک سوالی که مطرح میشه در باب عناوینی مثل عنوان تعلیم، عنوان تربیت، عنوان ارشاد جاهل، عنوان هدایت، امثال اینها، آیا این عناوین قصدی است یا قصدی نیست؟ این یک بحث که سوال جدی است در اینجا که آیا عنوانهایی مثل عرض کنم که عناوینی که به نحوی اون مایه تأثیرگذاری در غیر درش است، تعلیم، تربیت، از شواد هدایت، ارشاد، این عناوین و قص علی هذا، اینا موضعش در اینجا چیه؟ این یک بحثه که اینجا به هر حال طرحش خوبه. یک بحث دیگری هم داریم که اینم یکی از دوستان اون وقت سوال کرد که اون هم بحث در این عناوین مطرحه و اون عرض کنم که بحث حصول نتیجه است، این بحث دیگه است. حصول نتیجه. باز عرض کنم که عناوین به این اعتبار به دو قسم تقسیم میشه، عناوینی که عناوین متعلق به غیر، عناوینی که به نحوی به متعلقی در خارج داره متعلق به غیر میشه و اثری بر بیرون میگذاره، این باز میگن دو نوعه، بعضی قوامش به قوام آن، بعضی از عناوین به تحقق نتیجه و وصول به نتیجه است و بعضی هم اینجور نیست. این هم یه نکته دیگری است. حالا خیلی هم مهمه تو فقه این بحث. ببینید مثلا در فقه ما یه بحثی داریم که اعانه بر اسم، لا تعاونوا علی الاثم و العدوان. حالا این لا تعاون بر اسم اصلاً که کار به اون بحث فنی و فقهیش نداریم که این تعاون آیا همون معنای اعانه داره یا غیر اعانه است، که آیا خویی با دیگران اینجا فرق دارن جای خودش، من کار به اون بحث ندارم. فرض میگیریم همین اعانه، اعانه ظالم، اعانه بر اثم. در اعانه دقیقا این بحث تو فقه مطرح شده و خیلی هم مهمه که آیا در صدق عنوان اعانه وقوع اون فعل شرط یا شرط نیست. دو جور، دو نظره. بعضی از فقهی میگن شما وقتی که کمک کردید به یک کار ظلمی یا گناهی و مقدمات رو ترتیب دادید که دیگری فعل رو ازش صادر بشه، شما گناه کردید ولو نتیجه محقق نشه، یعنی او این کار حرام رو انجام نده. ولی بعضی میگن این، خیلی ها اینجور میگن، بعضی هم اینجور که از قدیم یادم میاد آیه خویی دارن که میگن نه، صدق اعانه به اینه که فعل محقق بشه، یعنی اگر شما همه این کارا رو انجام بدید ولی او این فعل حرام رو انجام نده، این صدق اعانه نمیکنه. ولی لذا اینکه حرام، شما که دارید مقدمات رو تمهید میکنید برای اینکه کسی گناهی رو انجام بده، این اعانه نیست، مشروط و مراعاست، معلقه تا اینکه ببینیم که فعل انجام میده، این فاعل این محرم رو انجام میده یا نمیده. اگر انجام داد کار شما حرام میشه، اگر انجام نداد این اعانه نیست. این دو تا بحث هر دوش در فقه، در عناوین فقهی مطرحه و هر دو بحث مهمه. جناب آقای داودی اون روز که چی کردیم، ما اجمالا قبلا مطرح کردیم، اینجا هم این بحث مطرحه. پس بنابراین ما دو تا بحث داریم که در عنوان تعلیم و تربیت هم این بحث میاد و خیلی از عناوین دیگری هم که بعد بحث خواهیم کرد. و اون دو تا بحث عبارت از اینه که یکی این که آیا در این نوع عناوین، این نوع عناوین از عناوین قصدی هن یا عناوین غیر قصدی هن، مقدم اونها قصد فاعله یا قصد فاعل نیست، توجه فرمودید. و یکی هم بحث این که آیا قوام اینها به حصول نتیجه است یا حصول نتیجه نیست. این دوتا بحثی است که چه است و هر دو هم تو فقه چیزیست که حالا ما اینجا سوال بزنمون میاد، تو فقه هر دو مورد بحثه. اتفاقا همین عنوان اعانه که مثال زدم هر دو جهت بحث درش هست، توجه کردید، هر دو جهت بحث درشه. یکی این که حالا الان به ذهنم آمد که از مکاسب، از بحث‌های مکاسب که هر دو جهتش محل بحث شده فقه، که آیا اعانه بر اسم عنوان اعانه عنوان قصدی است یا نه. یعنی اگر من قصد اعانه و آن را نداشته باشم، کاری انجام دادم اصلا توجه ندارم که با این کار من فلان شخص قادر بر این میشه که گناهی را انجام بده، توجه به اون ندارم، آیا اعانه برای صادقه یا نه، فعلا بحث مفهومی میکنیم. یکی این بحث در اونجا هست، هم این بحث اول در عنوان اعانه مطرحه، هم اون بحث دوم که آیا اعانه صدقش به تحقق فعل و نتیجه است یا به تحقق فعل و نتیجه نیست. هر دوش تو اصول تو فقه در مکاسب محرمه در بحث اعانه ظالم و اعانه بر اسم مطرحه. اجالتا اون چه که به یادم میاد اینه که آیه خویی برخلاف معمول مشهور اون دومی را، وصول نتیجه را در تحقق عنوان اعانه شرط میکنه، اون بحث قصد را ایشون شرط نمیکنه، بعضی شرط میکردن که اصلا اعانه به کجا صادقه. بعضی هم در همین اعانه گفتن که عرض کنم که یا قصد باشه یا عرفن ظهور عرفن بر او اعانه بگویند. هر نوع تمهید خود ذهن رو برای بحث‌های دیگه آماده می‌کنه. این نظره در بحث اعانه، میگه اعانه عرض کنم که یا مقدمات بعیده را میاره برای اینکه شما فعلی رو انجام بدید، گناهی رو انجام بدید، یعنی شما که میگم این فاعلی عرض کنم که آسی گناهی انجام بده، یا مقدمات بعیده اگر هست باید قصد باشه تا بشه بگیم اعانه کرده. ولی اگر مقدمات قریبه است قصدم نداشته باشید عرفا میگن اعانه است. اینکه اعانه در مقدمات بعیده قصد میخواد ولی در مقدمات قریبه قصد هم نمیخواد، عرفا صدق میکنه. حالا اینم یه نوع نظری دیگه است. من میخواستم الان به یاد اومد که هر دو بحث در مفهوم اعانه مطرحه. ما دقیقاً تو بحث های اینجا هم همین دو تا بحث رو داریم. یعنی عناوینی که ما در بحث های تربیتی و تعلیمی خواهیم آورد معمولاً عناوینی است که به نحوی با غیر تعلق پیدا میکنه. ارشاد جاهل، تعلیم اوست، نمیدونم عرض کنم که هدایت هست، یا تعلیم که حالا بحث های تعلیم رو میخوام و خود عنوان تربیت که البته درش نده. این سوالی که ما از مفهوم شناسی داریم اینه که هر دو سوال هست. اولا قوام این مفاهیم آیا به قصد یا نه، عناوین قصدی هستند یا نه، و ثانیاً آیا این عناوین هستند که قوامشون به حصول نتیجه و تأثیر فعلیت رسیدنه یا اینکه نیست. این طرح بحثه. البته من اینجا یک نکته دیگه هم رو بهش توجه باید داشته باشید و با اونه که ما اینجا یه وقتی هست که میگیم ما عنوانی را برای مجموعه مباحثی که خواهیم داشت میخوام یه عنوانی انتخاب بکنیم که همه مجموعه مباحث آینده رو بیاد داخلش قرار بگیره. این یه حالته که عنوان خودمون ساختیم و پرداختیم به یه صورتی، عنوان انتزاعی یه سری مباحث رو آوردیم تحت عنوان مثلا فقه و تربیه. یه وقتی هست که نه، بحث اینه که عنوان تعلیم آمده است در روایت یا مثلا تربیت یا ارشاد آمده. این بحث فنی فقهی یه وقتی ناظری به اون بحثی که عنوان تو روایت اومده، اینجا خیلی باید دقیق بود و واقعا لغت شناسی و مفهوم شناسی دقیقی رو باید انجام داد. حالا مثال هم میزنم، مثلا وقتی میگه که از وظایف پدر، حالا ولو به عنوان وظیفه استحبابی و اخلاقی، میگه که وظیفش اینه که یعلمه الکتابه یا یعلمه القرآن یا یعلمه الحلال و الحرام. آیا این تعلیم که میگه که ثواب داره دیگه، این یک مستحبی است که برش مصوبت مترتب میشه، آیا این دقیقاً اینجا بحثه که آیا این تعلیم عنوان قصدی است، یعنی قوامش به قصده یا به حصول نتیجه است؟ که اگر حصول نتیجه و قصد، حالا دو تا بحثه، هر یک از اینها نبود اصلا این وظیفه رو انجام نداده یا ثواب برش مترتب نمیشه، اون وظیفه این نیست، وظیفه اونه که به نتیجه برسه، توجه کردید؟ یا اینکه نه، قوامش به قصد نیست و قوامش به حصول نتیجه هم نیست، از نظر فقهی تو اینجاها اثر پیدا میکنه. بنابراین ما یه وقتی هست که میگیم که حالا فعلا ما قرار بر چی میذاریم تو عنوان بحث فقهیمون که میخوایم فقه و تربیه، که میگیم تربیت آیا در هر دو بحث قلمرو عامش منظورمونه، یا اینکه عرض شود که قید میزنیم و عناوین خاصه منظوره. این بحث قرارداد و اعتبار خود ماست، ولی یه بحث واقعی هست که آثار فقهی داره، اینه که این عناوین اگر در فقه آمد، در روایت آمد، آیا قوامش به قصد یا نه، آیا قوامش به حصول نتیجه هست یا نیست. توجه کردید؟ این دو نوع نگاه به بحثه. ما الان فعلا همون نگاه اول رو داریم. ما در اون نگاه اول، اونی که ملاک در اینجا قرار میدیم و به قرار هم هست، توجه کردید؟ اینی که عرض کنم تو عنوان تربیت که اینجا میگیم، نه قوامش را به قصد میدانیم، قوامش را به حصول نتیجه که نمیدونیم، تو بحث دوم به حصول نتیجه نمیدونیم، ولی از نظر قصد میگیم باید در مقام تأثیر در غیر باشه. ما این نوع چیزهایی که در مقام تأثیر در غیر هست، یعنی قصد تأثیر در او هست، در مقام تأثیر هست، اینا رو اومدیم الان اعتبار میکنیم، میگیم اینا رو داریم بحث قرار، مورد بحث قرار میدیم. یعنی مجموعه بحث هایی که در فقه یا در روایات ماست و نوع اون افعال و رفتارهایی که در مقام تأثیر در غیره، توجه کردید؟ ولو به نتیجه واصل نشه، این منظور ماست، این اندازه، این قرار و اعتبار ماست، توجه کردید؟ اما ولی وقتی که وارد بحث‌های فنی تر بشیم و این عنوان دقیقاً در روایت آمده باشه، اونجا هر دو موضوعش قابل بحثه و بحث‌های طولانی هم می‌طلبه، خیلی هم به این سادگی نمیشه ازش رد شد. این در حد اشاره به طرح بحثه. و البته ما در خود عناوین بعدی که میرسیم، این دو جهت رو تو خیلی از عناوین باید مورد توجه قرار بدیم. یه کمی هم ذهنتون بخواد برای اون نوع بحث آماده بشه، همون بحث دو جای فقه رو مراجعه بکنید. یکی بحث عنوان اعانه است که تو مکاسب محرمه آمده، هر دو بحث ذیلش مطرحه، چه در مکاسب چه در تغییرات ها و کتاب های دیگه که آمده. و یکم تو اونجایی که میگن شرط العقود تابعتون للقصود، که یک قاعده فقهی است تو همین قواعد الفقهیه مرحوم بجنودی هم این هست که العقود تابعتون للقصود، تو مکاسب هم تو بی وقتی شرط بی رو قصد میدونن اونجا گفتن. بنابراین ما اجالتا اونی که قرارمون میذاریم برای اینکه چه مباحثی اینجا بیاریم اینه، ولی وقتی که با این مفهوم شناسی میاد که از روایی که چیه، اونجا بحث های فنی بیشتری میطلبه که به مورد ما انشالله روش بحث میکنیم. من حالا خودم وارد اون بحث نمیشم و کار خاصی هم الان نکردم رو این جهت با این نگاه فقهی ها، ولی به هر حال مورد ابتلا هم میشد و کارم میکنیم انشالله در مورد خودش مطرح میکنیم. ببینید بله تو تجربه بحث عرض کنم که اونجا بحث عنوان و مفهوم شناسی نیست، بحث واقعی است. ما اینجا خود بحث مفهوم شناسی میکنیم، تا حدی یه چیزایی هم اونجا با این رفت پیدا میکنه. بله یعنی در انقیاد و تجردی هم بحث هست که یه کمکی میتونه به این بحث میکنه، منطقه ما بحثمون فعلا مفهوم شناسی که مفاهیم آیا به حصول نتیجه چه. برخلاف مشهور آقای خویی اونجا میگه اعانه وقتی صادقه که فاعل حرام رو انجام بده. شما هر کار بکنید او اگر انجام نده این کار شما حرام نیست، اعانه بر اسم و ظلم نیست. حالا در اینجا هم ممکنه بعد مثلا کسی میگه که تعلیم اگر گفته شده وظیفه شماست، یا تربیت یا عناوینی از اینها، یا ارشاد جاهل مثلا، بگه این وقتی است که نتیجه بده و چی بشه. به هر حال من بحث رو حل نکردم، فقط قرار و اعتبار فعلی خودمون رو داریم میگیم، این نوع مباحث رو میاریم، منتها عناوین که مطرح میشه در هر جا در طی مباحث آینده محل بحث قرار میدیم هر یک از این دو جهت را. بله اجالتان تو عنوان تربیت اونی که به ذهن میاد اینه که حصول نتیجه شرط نیست. توجه کردید؟ حصول نتیجه شرط نیست در اینکه حالا ما مفهومی که اینجا میخوایم چه بکنیم. علتش هم اینه که میگیم شرط نمیگیریم، علتش اینه که خیلی از مباحث تو فقه داریم که این بود رو داره و نتیجه هم برش متعتم نمیشه. توجه کردید؟ مثلا تو امر معروف نهی از منکر نمیدونم این حرفا. فعلا قرارمون بر این باشه، منتها یه خورده بحث‌های فنی جدی داره هر یک از این عناوین، به این سادگی هم نیست. من علت هم که واردش هم نمیشه خودش به خاطر اینه که به ذهنم احاله بر بعد کردم، گفتم دیگه دقیق به این بحث نپرداختم. خب قرار بود که ما به دلیل اینکه تو مجموعه 5-6-9 مبحثی که در فقه و تربیه داریم، از اونجا که مباحث تعلیم و تعلم و اینها یه مقدار تو کتاب‌های بعضیش، یه مقدار تو فقه جا به جای فقه و یه مقدارم تو مباحث اخلاق و کتاب اخلاق مطرح شده، اینو مقدم انداختیم عمدتاً به این دلیل که خود راه هموارتره. و خود من که دیشب شاید حدود 3 ساعتی 20 تا 30 تا کتاب فقهی و نمیدونم روایی رو چه میکردم، خود فقه بحث‌های بسیار متعدد و زیادی در کتاب‌های استدلالی فقهی، نه بحث‌های چی در خود مکاسب و تغییرات‌های مختلفی که هست پیدا کردم، که حالا مواردشون هم همه اینجا تو وسائل و اینا یادداشت کردم که بعد عرض میکنم. فقط حالا اجمالا مباحثی که ما در تعلیم داریم، مزان روایاتش، روایاتی که دوستانم البته کلیاتش میدونید، منتها روایاتش تو یکی جلد عرض کنم که 18 وسائل هست، تو همون ابواب قضا، ابواب مقدمات قضا، چند باب مباحث مربوط به همین علم و تعلیم و تعلم و امثال اینهاست. و وسائل جلد 18 ابواب مقدمات قضا، همون ابتدای جلد 18 است. ابواب متعددی داره که تعداد زیادش با همین مباحث ما مرتبطه. عرض شود که باز وسائل جلد 12 که کتاب امر معروف و نهی از منکره، ابواب زیادیش با روایات زیادی اونجا با داریم که با بحث‌های ما مربوطه. و بهار هم که همون جلد اول و دوم که همون ابواب علم و اینهاست، روشن دیگه معلومه. عرض کنم که ما به خصوص به این کتاب چیز، حالا تو خیلی بحثمون این مقدمات جلد اول جامع احادیث شیعه که همون بخش مقدماتشه، چند قسمتش بحث های مفصلی داره، از جمله یه بابی داره به نام فرض و طلب العلم که اولین باب از ابواب مقدمات تو همین کتاب جامع احادیث شیعه هست. اینا که حالا کتاب‌های روایی ماست، حالا الحیاتی هم که گفتن هست، متا حالا چیزی زائد بر بهار نداره، ولی حالا به هر حال الحیات هم هست، ولی اون چیزی که تو بهار رو نه، همینجور اصول کافی جلد اول همون کتاب علم و جهل، اینها از کنم چیزایی است که اونجا هست در کتاب‌های روایی ما. اونی که در کتاب‌های از شبات که فقهی ماست، یه بخش زیادی از مباحثی که پراکنده در مکاسب محرمه آمده، مثلا اون بحث هایی که در غنا آمده، در سحر آمده، در نجوم آمده، در کتب زلال آمده، در صناعاتی داره که میگه صنعت هایی که لازم نیاز جامعه بهش هست، از شاید که و همینجور بله تو فقه اون بخش هست، تو هر شبات که کم و بیش گاهی در اجتهاد و تقلید ما مسائلی بهش برخورد خواهیم کرد که با این بحثامون ارتباط داره، و هر شبات که این هم مباحث فقهی است که حالا اونجا وجود داره، منتها حالا به مورد حالا هر جایی ریزترش هم را عرض میکنیم خدمتتون. خب ما اولین بحثی که اینجا در باب تعلیم و تعلم به عنوان کتاب تعلیم و تعلم، یعنی باب تعلیم و تعلم از مجموعه مباحث تربیتی در نظر گرفتیم، اصل اینه که ببینیم فراگیری علم و تعلم حکمش چیه، و اصلا اولین اصل بحث اینه که آیا حکم تعلم را بدانیم، و اولین بحثمون که حالا با یه نگاه ما دقیقه استنباطی هم میخوایم بهش نگاه بکنیم که این هم تو بحث‌های تربیتی چی هست، هم تو بحث‌های مثل توسعه و نمیدونم جاهای دیگه هم این بحث محل توجهه، اینه که تعلم و طلب علم آیا اصلا به طور مطلق، ما یه اطلاقی داریم، این پایه اول قضیه است که اطلاقی داریم که ما را تحریص به طلب علم بکنه، حالا در حد الزام یا ترجیح یا نه، اصلا ما مطلقاتی داریم که طلب علم به طور کلی خوب باشه، حالا خوب که میگیم اهم از استحباب یا وجوب یا نه، این بحثی است که بله ما اینجوری که گفتیم که بحث های تعلم و تربیت و نمیدونم این چیزایی هم که از این طرف چی میشه، اینا هم گفتیم میاریمش تو فقه و تربیت دیگه، این رو آره این رو یا اینه که ما از اول میگیم اینا رو میاریم، یا اگرم نمیگیم نمیاریم به عنوان جزء مبادی بحثمون هست، یعنی واقعا ما باید ببینیم این تعلم به لحاظ فقهی یه فعلیست، آیا مطلقا واجبه مستحبه فرق میکنه، اطلاقاتی داریم نداریم، اینو با تکلیفش معلوم بکنیم، چون ملازمه داره با اینکه تعلیم چه حکمی پیدا میکنه، اینه که اگر مستقل هم به این بحث نگاه نکنیم از باب این که ملازمه پیدا میکنه با بحث تعلیم و از مبادی اون بحث میشه اینو مطرح میکنیم، اینه که بحث فقهی است، اما این که تربیتی باشه این چون از مبادی و مقدمات اون بحث میشه و ارتباط با اون داره اینو مطرح میکنیم. که روش های تأثیر در خود بله ببینید، ما اگر جایی روش‌های تأثیر در خود، حالا این بحث روشی هم خیلی نیست، ولی اگرم باشه جزء مبادی تربیت بشه حتما اون رو مورد توجه قرار میدیم، یا حتما مورد توجه، و واقعا هم الان اینجوری، یعنی این بحث این که علم و تعلم چی حکمی داره، این مبنا میشه برای خیلی از حرفای بعدی ما و احکام دیگه، اینه که اگر هم به ذات در اون حوزه باشه چون از مبادی این بحث میشه، به جایی هم که حالا منقه و منظم بحث نشده، ما این را به عنوان یکی از بحث های مقدماتی و مبنایی مورد توجه قرار میدیم. تربی هم میکنیم عرض میکنم، حالا یا به این نظر باید بگیم خود بحث ماست، یا اینکه اگر هم نیست جز مبادی بحثه، خیلی حالا اهمیتی نداره، به یکی از این دو جهت اینو مورد بحث قرار میدیم. خب اولین بحث اینه که اصلا ما اطلاقات، یعنی مجموعه روایات فراوانی ما داریم که در جلد در همون اوائل بهار آمده، تو کتاب علم و جهل اصول کافی آمده، و از همه جا شاد جامعه ترم در همین جامعه احادیث شیعه آمده، جامعه احادیث شیعه اولین بابی که از ابواب مقدمات وارد میشه اینه، باب و فرض طلب العلم ابل حجه فی الاحکام الشرعیه وحجی، که تقریبا آیات و روایات مفصلی رو که پراکنده جایی دیگه بوده ایشون اینجا نسبتا جامع تر آورده. خب ما اولا ببینیم که پایه یک اطلاقی میتونیم بریزیم یا نه. اولین چیزی که تو بحث ها وارد میشه اینه که ببینیم قاعده مطلقی ما داریم در بحث و در مورد یا نه. روشنه که اگر ما مطلقی نداشته باشیم همون اصالت البراءه و اباحه و نمیدونم اون حرفا میاد دیگه. حالا مطلق رو ما بنابراین الان ما باید وارد روایات بشیم، به ترتیب روایات رو متعرض میشیم. اولین روایت همون روایت خیلی مشهوره که فوق العاده شهرت داره، همون طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین و مسلمه است، که اولا ببینیم این روایت حالا سند چه وضعیتی داره که حالا سندش سریع رد میشیم و بعد هم حدود دلالت این روایت را مشخص بکنیم. این اولین بحث ماست. پس بحث ما در حکم تعلم است و تحصیل علم و اولین بحث در اینجا اینه که اطلاقی داریم یا نداریم. خب در این اطلاقات اولین دلیل به اون چه که ادعا شده و ممکنه توهم بشه که مطلق است و اطلاقی برای تحصیل علم، روایات طلب العلم فریضتون علی کل مسلمین تا اینجاش روشنه. حالا مسلمه بعضی روایت ضعیفی داره و این روایات تو این باب اوله، که در این باب اول عرض شود که یک بار خطبه میخوندیم، عرض کنم که یه چیز جالبی رو تاریخی یادداشت کرده بودیم از روش بخونیم. باد اومد، فضای باز هم داشتیم سخنرانی میکردیم، باد اومد و عرض کنم که اون ورقه ما رو برد. ما هم همینجور به صورت عمومی پشت بلند گفتیم که آه یه چیز هم میخواستیم بخونیم که باد اومد برد. این دیگه شده اون ضرب المثل که میگن دیگه باد نبود اینا رو. حالا این احادیثی که در اینجا اومده یادداشت کردیم کجاست که باد برده زاره. از شبت که احادیثی که در این باب هست، حالا نمیدونم کجا یادداشت کردم که سریع‌تر میشد رد بشیم. در این باب حدیث 1, 2, 3, 4, 5 عرض شود که 6 و 7، از 1 تا 7 این طلب العلم آمده. دقت کردید در این باب از 1 تا 7 با چندین سند این حدیث آمده. باز حدیث از شبت که 14 این باب هم همینه که با چند سند آمده. حدیث بله یعنی شماره 14 اینجا هم که چند سنده همین آمده. تو شماره بعدی هم باز شون 80-90 حدیث در اینجا آمده. شماره بعدی هم آمده که حالا بعد خودتون ملاحظه میکنه، حالا اونا دیگه خیلی مهم نیست. این 7-8 حدیث اوله، فکر میکنم حدیث 79 70 و چندم باز شلو خوده، یکی دو سند دیگه هم بعد داره که خیلی مهم نیست. خب این روایاتی است که اینجا آمده. این حدیث رو ما از نظر سندی ابتدا خواستیم یکی یکی بررسی بکنیم. بعد از اینکه من نگاهی به یکی یکی کردم و دقتی کردم، دیدم که هیچ کدام به تنهایی این حدیث ها تمام نیست سندش، هر کدام در اینها یا ضعیف یا مجهولی در سندش واقع شده. از شبت که حالا بعد خودتون هر یک از اینا میبینید دیگه، فکر نمی کنم ضرورتی داشته باشه که اون نوع وارد بشیم. منتها اینجا چیزی که واقعش هست اینه که این حدیث با کثرت اسنادی که داره به حد تواتر نمیرسه، ولی نوعی اطمینان صدور میشه واقعش ادعا کرد که داره، گرچه هیچ یک از این اسنادی که اینجا آمده تا حدی که من بررسی کردم سند تامی نیست با اون نگاه دقیق رجالی، اما به دلیل عرض کنم که تعدد اسناد بعید نیست که عرض شود که ما اطمینان به صدورش داشته باشیم. این اگر کسی اطمینان پیدا بکنه که خب میتونه بشه بکنه، و الا عرض شود که سند خاصی هیچ کدوم از اینها درست نیست. اون تا نکته ای که اینجا هست اینه که در این حد من سندش میگذرم. فقط نکته ای که در سند ما اینجا داریم و باید مورد چه باشه اینه که این روایت، این جمله که طلب العلم فریضتون، تا این حدش مشترک بین همه این روایاته. اما نوع عرض کنم که جملات دیگرش فوق العاده مورد، یعنی فرق داره. بعضی ها داره که حالا فریضتون به فرائض الله، فریضتون علی کل مسلم، فریضتون لکل مسلمن علی کل مسلمن و مسلمه، که مسلمش حدیثش خیلی ضعیفه. و غیر از اون صدر و ذیل هایی داره بعضی از نقل ها که تو بعضی از نقل دقت کردی. ولی از شبد که اصل این جمله در این حدش مشترکه، طلب العلم فریضتون علی کل مسلم، فریضتون طلب العلم فریضتون، این مشترکه بین این 12 حدیثی است که با اسناد مختلف نقل شده. مجمع البیان که اینجا از مجمع البیان اینجوری نقل کرده، از منیت المرید و مجمع البیان اینجور نقل شده. این شماره 14 اینجاست. مرحوم شهید در منیه اینجوری داره که و من طریق الخاصه بالاسناد صحیح الى ابوالحسن علی ابن موسی رضا، ایشون سند رو صحیح میدونسته ولی اون سند صحیح نیست با نگاه دقیق فقهی اصول رجالی الان، که طلب العلم فریضه. در مجمع البیان داره که وقد صح عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی ما رواه لنا الثقات بالاسانید الصحیحه مرفوعا الى امام الهدى ابوالحسن علی ابن موسی رضا، تا به پیغمبر اکرم میرسه که طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمه، فطلب العلم من مزانه. توجه کردید که مرحوم طبرسی میگه که ثقات به اسانید صحیحه، ظاهرا منظورش اینه که مجموعه دیگه آدم رو به اطمینان برسه، ولی اسنادها با نگاه امروزی رجالی ما اسناد همش تام نیست. در این حال البته دقت بکنید، ممکنه که حالا من در حدی که 20 حدیثی کردم دیدم هر کدام یا ضعیفی یا مجهولی داره، ولی باز جای تأمل داره. البته بخواید برید کار بکنید خیلی کار میبره، چون این راویانی که در این حدیث اومدن راویان مشهور جا افتاده ای نیست که آدم سریع بتونه تصمیم بگیره دو چه بکنه. و خود منم نتونستم که یکی یکی رو دقیق بشم، فعلا با اتکای به حافظم دیدم که و یه مقدار مراجعه اندکی دیدم که هیچ کدوم تام نیست. ولی اگر کسی وقت بکنه دقتی بکنه چه داره و ارزش هم داره، چون خیلی جواب به درد میخوره. آره آقای سرایی آین دیگه که خب ماشاءالله همه از کنم که اگر چی بکنه، آره اگر پیدا بکنید جایزه میدیم. آقا ما داریم همینو بگیم دیگه. خب اگر این نکته رو داستان میگفتم که این بحث سندی، این روایه اگر ما بگیم که مجموعه ما را به اطمینانی میرسونه چون کثرت داره، و مخصوصا با این تعبیری که مثلا مرحوم شهید میگه، دیگران میگن که اسناد چی متعدد متکثر و از ائمه مختلف هم نقل شده و سندها متفاوته، این نکته هم توجه دارید. گاهی یه روایت آدم میبینه که بله زیاد نقل شده ولی نهایتش مثلا میرسه به یه راوی یا دو راوی، اون حلقه آخر یک یا دو نفره. اینجا اینم نیست، واقعا مستفیضه. یعنی حلقات متعدده داریم که تا آخر هم متفاوته و از ائمه متفاوته. گاهی میرسه به امام صادق، امام باقر، امام صادق و امام رضا، بیشتر به این دوتا میرسه. خود ائمه مخصوصا نکته هم که در این حدیث اینه که اینا رو برش میگردونن به خود پیغمبر اکرم، جاهای حساس و ویژه است، از جاهایی که خود ائمه میگن که آبا ما نقل کردن و میرسونن به خود پیغمبر. اینم این ویژگی داره. بنابراین با توجه به اینکه از سلسله های متعدد داره و اینجوری نیست که متعدد باشه ولی در طبقه متصل به امام یکی دو نفر باشن، نه اونجا هم متعددن و 7-8-10 تا حداقل میشن، با توجه به این نکته واقعش نوعی اطمینان به صدور ممکنه پیدا بشه. خب اگه این رو بگیم میرسه نوبت به نکته دیگه که در سند ما با توجه داشته باشیم، با متواتر نمیشه، خیلی مشکله، نه تواتر نمیشه گفت. ایشون هم داره به اسانید صحیح و چنا، ولی به هر حال میرسه به تعدادی دقیق که بشیم به 4-5 سند مستقل میرسه. 20 تا که میگیم بقیهش دیگه کتابای بعدیست که نقل کردند و اینها. سند مستقل که حلقات سند کاملا مستقل باشه شاید 5-6 تا بشن نشه، ولی خب همین اندازه بعید نیست اطمینان به صدوری پیدا بشه. آره همین نکته که الان اینجا می‌خواستم بگم اینه که این فقط ما توجهی که باید به این داشته باشیم اینه که در مواردی که این نکته رو عرض کردم که اسناد متعدد داره قابل اطمینان صدور داره منتها نقل‌ها متفاوته، تو این جمله که طلب العلم فریضتون تا این حد همین اندازه، همین چهار تا جمله طلب کلمه طلب العلم فریضتون تا اینجاش مشترکه، ولی علی کل مسلم مسلمه فریضتون من فرائض الله فطلب العلم مزانه. بعد در یک حدیث این هفت اینجا که از شبد که طولانی است از امام به امیرالمومنین میرسه که داره که طلب العلم فریضه علی کل مسلم فطلب العلم فی مزانه وقت تبسوه من اعلی فان تعلمه لله حسنه و طلبه عباده و همینجور چیزایی که اینجا آمده. این در حد مشترکش همینه، بقیه دیگه متفاوته و خیلی هم تفاوت، یعنی صدر و ذیل های بسیار متفاوتی داره. خب ما اگر اون تعدد اسناد را مبنا قرار دادیم برای اینکه بگیم نوعی استفاضه هست و اطمینان به صدوری میاره، همونطور که در تواتر اجمالی دیدید که میگن قدر متیقن رو میگیریم، اینجا هم همینطوره، همین نکته که شما میفرمایید در تواتر اجمالی ملاحظه کردید دیگه قدر متیقن گرفته میشه، اینجا هم ما اونی که میتونیم بهش تمسک بکنیم همین جمله است، اون قدر متیقنی که برای ما قابل اعتماده طلب العلم فریضتونه. این یه نکته که قدر با توجه به این راه سندی که طی کردیم قدر متیقن از حدیث که طلب العلم فریضتونه فقط میتونیم بگیم، بیشتر نمیتونیم بگیم. این یه دوم این که اگر در بعضی از نقل ها یک قرائنی وجود داشته باشه، اون قرائن کافیست برای اینکه جلو اطلاق رو بگیره. توجه کردید؟ چون این طلب العلم فریضتونه به تنهایی به نحو مهمل و مجمل میشه قدر متیقن برای ما، ولی اطلاق دیگه پیدا نمیکنه. بین این دوتا خیلی فرقه، در تواتر اجمالی هم اینجوره، در استفاضه سندی هم اینجوره. ببین ما جایی که تواتر اجمالی داریم یا استفاضه سندی داریم، قدر متیقن و فراز متیقن مجموعه را برای ما قابل اعتماد میشه، منتها اعتماد به او نه به نحو مطلق بلکه به نحو مهمل و مهمل، یعنی این حد قابل قبوله برای ما، ولی اینکه ما اینو مطلق بکنیم و به اطلاقش در همه موارد تمسک بکنیم این قابل خدشه است. چرا؟ برای اینکه این شکل به تنهایی صادر شده باشه بدون قرائن قبل و بعد که در روایات دیگه داره، این برای ما محرز نیست، ولی زن این طلب العلم فریضتون اصلش قابل قبوله ولی اطلاقش قابل قبول نیست با این شکل سندی که ما جلو رفتیم. و مهمم اینه که در روایات دیگه عرض شود که قرائن و شواهدی داره که تغییداتی به میان میاره و اون جلوی اطلاق رو میگیره. درسته که اون تغییدات هم ثابت نیست، اما محتمل القرینیه است و از ذره ارتکاز عقلایی این محتمل القرینیه مانع از ظهور اطلاق میشه، چون ما این جمله به تنهایی که برامون ثابت نشده تو مجموعه پیدا کردیم، یکیش هم اینیست که قرائن قبل و بعد داره، صدر و ذیل داره که محدود میکنه این طلب را، علم را، ولی زن اطلاق را از ما میگیره. این قاعده قضیه است که حالا تو مورد ما چطوری اطلاق از ما میگیره باید بعد بحث بکنیم. بنابراین در بحث سندی این حدیث سه تا نکته هست، یکی اینکه اسناد خاصه اینها هیچ کدوم تمام نیست، دوم اینه که تعدد طبقات اینها موجب اطمینان به صدور این میشه، سوم اطمینان صدور ما میاد رو قدر متیقنش که طلب العلم فریضتون باشه همین اندازه، چهارم هم این که این قدر متیقن اطلاق نداره و عرض کنم که باید در واقع ما اون مضمون حد اقل را بگیریم، مضمون حد اقل را بگیریم، مضمون حد اقل این اون قدر متیقن را بگیریم. قدر متیقن از نظر لفظی طلب العلم فریضتونه، از نظر محتوایی قدر متیقن اونیست که اخص روایات بیان کرده، یعنی روایتی که با صدر و ذیلش علم رو محدود کرده به جای خیلی مشخصی. اینه که نکته سوم اینه که از نظر لفظی و عبارتی ما قدر متیقنمون میشه طلب العلم فریضتون، ولی از نظر نکته چهارم اینه که اطلاق اینجا نداریم و قدر متیقن از مجموعه را باید بگیریم، یعنی در محتوا با قدر متیقن را بگیریم. این حالا بحث سندی و اعتباری دلیل هست، حالا بحث دلالیش انشاءالله جلسه بعد دیگه. و سلام علیکم و رحمت الله. میصرفه اگر یه دقتی دوستان بکنم بعد من خودم هم حالا باز امشب میبینم ولی در حد سینما اگر یکی بتونیم پیدا بکنیم، به شرطی که از اونایی باشه که مطلق باشه.